سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که در مدت 19 ماه بیش از 16 ست مورد نقض حقوق بشری زندانیان از سوی مقامات اداره طالبان را ثبت کرده. بخش حقوق بشر اداره یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش را امروز نشر کرده است. این اداره گفته که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های حکومت طالبان در 29 ولایت افغانستان را از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا پایان ماه جولای 2023 مستند ساخته. در گزارش گفته شده که 11% این موارد با موارد خشونت با زنان صورت گرفته. طالبان درباره این گزارش ملل متحد هنوز عکس العمل نشان ندادند، اما در گذشته گزارش های مشابه را نادرست خواندند. جزئیات بیشتر در جریانی برنامه میشنوید. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت های تعمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر است. فریدون سنیرلی اوغلو، همان کننده سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سخنان را در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته. اعلامیه وزارت داخلی طالبان امروز به نقل از سخنان سنیرلی اوغلو و هیئت همراهش گفته که یونما روی روابط نزدیکتر میان جهان و طالبان کار میکند. یک محکمه روسیه درخواست سارنوال برای تمدید مدت حبس آلسو کورماشیوا، خبرنگار رادیو آزادی را پذیرفت. کورماشیوا هفته پیش به این اتهام که باعث مامور خارجی ثبت نام نکرده از سوی پلیس روسیه بازداشت شد. وکیل مدافع کورماشیوا از محکمه مالی سوبیتسکی در کازان خواسته بود که اجراءات پیش از محکمه را در حال انجام دهد که کورماشیوا در بیرون از زندان باشد، اما قاضی نه تنها این تقاضای او را نپذیرفت، بلکه حکم کرد که کورماشیوا تا پنجم ماه دسامبر زندانی باشد. جفری گتمن، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، پس از این حکم محکمه گفت که اقدام امروز او را عمیقا ناامید ساخته. محکمه در شهر راولپندی پاکستان امروز عمران خان، صدر اعظم سابق و شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پیشین را به افشای اسناد محرم متهم کرده. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این دوسیه مربوط به پیام است که سال گذشته از سفیر پاکستان در واشنگتن به دست آمده. هر دو مقام پیشین پاکستان این اتهامات را بی‌بنیاد می‌دانند، اما خان ادعا کرده که این سند ثبوت برای برکناری او از سوی اردوی قدرتمند پاکستان و ایالات متحده میباشد. خان در ماه اپریل سال پیش با سلب اعتماد از سوی پارلمان از قدرت برکنار شد و تیم ملی کرکت پاکستان در بازی امروز جام جهانی کرکت 50 هدف 283 دوش را به تیم افغانستان تعیین کرد. تیم کرکت پاکستان با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد. این بازی در استادیوم شهر چنایند برگزار شده. در بازی امروز توپ اندازان افغانستان توانستند 7 بازیکن پاکستان را از میدان بیرون کنند. از جمله 3 بازیکن از سوی نور احمد، 2 بازیکن از سوی نبین الحق، 1 بازیکن از سوی محمد نبی و 1 بازیکن دیگر از سوی عصمت الله عمرزی از میدان بیرون شدند. انتظار می رود که تیم کرکت افغانستان تا دقایق دیگر توپ اندازی را آغاز کند. جام جهانی کرکت 50 و میزبانی هند در 5 اکتبر آغاز شد و قرار است تا 19 نوامبر ادامه بیابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. بخش حقوق بشری یونما در گزارش تازه خود گفته که طالبان به نقض حقوق بشری در افغانستان ادامه دادند. زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی میگویند؟
در هر منطقه که فعال حقوق زن باشه، ولی اگه 20 سال پیش هم کار کرده باشه، اونا را تعقیب میکنن و دستگیرشون ادامه میدن.
همیشه در صدد سرکوب کردن مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر و همچنان خبرنگاران هستند.
از دو تکان زلزله جدید در هرات به شما جزئیات می‌دهیم. با برخی از باشنده‌های این ولایت گفتگو کرده‌ایم.
بدون کدام ترس و حراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم، که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها شب روز خود سپری بکنیم.
برخی از مسئولین و استادان در کاپیسا یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساختند. یکی از مسئولین میگوید
با یک تیم از دانشجویان روبروشون، تیم روباتیک، با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن. شروع کردیم با ایشان و به این نتیجه رسیدیم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در نوار غزه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌ای به تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه از سوی حکومت طالبان در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر پرداخته. در گزارش به موارد حمله به برخی آرایشگاه ها و مالکان آنها، سوی افراد طالبان، ممنوعیت گشت و گذار زنان و دختران، مجازات بدنی در معذر عام و دیگر موارد نقض حقوق بشری از سوی افراد طالبان اشاره شده. خجسته کبیری جزئیات بیشتر داره. این گزارش تا لحظات دیگر به شما حتما میگیم. در این گزارش با برخی از خانم‌ها هم صحبت شده از افغانستان و این گزارش تا لحظات دیگر به شما در برنامه داریم. با یک مشکل تکنیکی روبرو شدیم که همکارم این مشکل همیاله در حال رفع کردنش است.
با دنبال دو زلزله اخیر در شمال غربی افغانستان، هزاران تن از باشندگان شهر هرات از ترس از دست دادن جانشان دوباره به خیمه ها برگشتند. این در حالی است که بعد از دو هفته از وقوع زلزله های پیهم در غرب افغانستان، مردم دوباره به زندگی عادیشان برگشته بودند، اما ظاهرا زلزله های شب گذشته و امروز دوباره باشندگان هرات را به خیمه ها و جاده ها کشاند. با وجود هوای سرد و کمبود امکانات، بیشتر خانواده ها شب گذشته را در بیرون از خانه هایشان در زیر خیمه ها در کوچه و پارک های عمومی سپری کردند. آزیتا، یک تن از باشندگان شهر هرات، بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل وقوع دو زلزله دیگر مجبور شدند به خیمه ها برگردند.
همه مردم پس به خانه ها برگشتند که ما شامل همو مردم بودیم، به خانه ها برگشته بودیم. تا اینکه دیشب ساعت 7:20 دقیقه یک زلزله 4.4 ریشتر رخ داد و فعلا ما از ترس زلزله که کسی نمیفهمه چی ساعتی و چی وقت رخ میده، به هوای سرد بیرون از خانه داخل خیمه ها، داخل جاده و سرک ها هستی.
نورالله و فائق احمد، دو تن دیگر از باشندگان شهر هرات، به رادیو آزادی میگویند که تا دیروز نگرانیشان از وقوع زلزله کاسته شده بود، تا اینکه از شب گذشته بدین سو دوباره به جاده ها برگشتند.
ما به یک نحوه خوشحال شده بودیم که زلزله دیگه انشالله به پایان رسیده و ما پس برگشتیم دوباره به خانه های خود و بدون کدام ترس و حراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم، که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها، در سرک ها، در کوچه ها و غیره جاهای عامه بیرون بشیم و شب روز خود سپری بکنیم.
به اثر زلزله که دیشب اتفاق افتاد، دوباره مردم هراسان شدند، دوباره پس به جاده ها برگشتند. به خاطر هوای سرد که است، مردم متاسفانه با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند.
پس از دو هفته از زلزله قوی نخست در هرات و پس لرزه های آن، شب گذشته و امروز زمین لرزه های با قدرت 4.4 ریشتر شمال غرب افغانستان را لرزاند. احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت از اینکه در چند روز اخیر تکان های زلزله کاهش یافته بود، 50% مردم به خانه هایشان برگشته بودند. گفت که پس از تکانهای دیشب و امروز مردم دوباره به فضای باز برگشتند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید با توجه به وضعیت کنونی بودجه آنها رو به اتمام است، چرا که آنها به بیش از 95,000 فرد آسیب دیده کمک کردند. برنامه جهانی غذا میگوید که 90% از آسیب دیدگان زلزله زنان و کودکان هستند و به کمک نیاز دارند. هرچند در کنار برنامه جهانی غذا نهادهای دیگر به آسیب دیدگان کمک کردند، اما هنوز برخی از آسیب دیدگان میگویند که هنوز هم نیاز به کمک‌های اولیه دارند. معصومه باشنده قریه نقره ولسوالی انجیل هرات میگوید که به دلیل اینکه شب‌های سرد را در بیرون از خانه سپری کردند، او و فرزندانش مریض شدند. بر اساس آمار مقامات محلی طالبان و سازمان ملل متحد، در دو زلزله هفتم و پانزدهم ماه اکتبر و پس لرزه های آنها در غرب افغانستان نزدیک به 1500 نفر کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که این زمین لرزه ها بیش از 21000 خانه را ویران کرده و 17000 خانه نیز به گونه جدی آسیب دیده است.
در گزارش همکارم فایزه ابراهیمی شنیدید که وقوع دو زلزله دیگر شب گذشته و امروز در شمال غرب افغانستان به قدرت بیش از 4 درجه ریشتر دوباره مردم به جاده ها و زیر خیمه ها کشانده. به گفته مقام های محلی، حکومت طالبان در هرات پس از کم شدن پس لرزه ها بیشتر از مردم هرات به خانه ایشان برگشته بودند که اکنون پس از این دو زمین لرزه دوباره مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم گزارش یونما که پیشتر اعلان کردم، اما دچار یک مشکل فنی شده بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش به تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه از سوی حکومت طالبان در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر پرداخته. بیاین که در این مورد بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان، بخش حقوق بشری دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به موردهای نقض حقوق بشری به ویژه از سوی طالبان در ماهای جولای، اگست و سپتامبر پرداخته است. این گزارش شامل مجموعه از موضوعات چون اجرای عدالت، پالیسی هایی که باعث محدودیت در برخورداری مردم از حقوق بشریشان می شود و تخطی ها از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی می باشد. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، از حکومت طالبان خواسته شده است که از این حقوق محافظت کند. در این گزارش به موضوعات ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه اشاره شده و ادعا شده که افراد طالبان با ناقضان این ممنوعیت برخورد خشن داشتند. در گزارش آمده که در 19 جولای گروه متشکل از حدود 25 تن از آرایشگران گرد هم آمدند تا اعتراض صلح‌آمیز در برابر این ممنوعیت در کابل انجام دهند، اما با زور از سوی نیروهای امنیتی طالبان با استفاده از موتر آب پاش و فیرهای هوایی پراگنده ساخته شدند و 4 خانم اعتراض کننده بازداشت شدند که بعداً در همان روز رها شدند. همچنان به هجوم افراد استخبارات طالبان به یک آرایشگاه زنانه در یکی از ولایت‌ها اشاره شده که بر اساس ادعای این گزارش مالک آرایشگاه جریمه و برادرش مورد برخورد فیزیکی قرار گرفته است. بخش حقوق بشر یونما همچنان در گزارشش به ممنوعیت بازدید زنان از بند امیر از سوی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده که طالبان پیش از آن هم رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها را منع کرده بودند. به اساس گزارش در اوایل سپتامبر در خوست و زابل، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از طریق بلندگوها اعلام کردند که زنان نباید بدون محرم به بازارهای محلی یا دکان‌ها بروند. یونما از ادامه ممنوعیت تحصیل دختران به عنوان یکی دیگر از تخلفات یاد کرده و گفته که در 23 اگست در میدان هوایی بین المللی کابل، نیروهای طالبان به دلیل نداشتن محرم مانع سفر گروهی از دانشجویان دختر به دبی جهت انجام تحصیلات عالی شدند. اما بعداً از میان این دختران تنها 55 تنشان توانستند که به دبی برسند. در گزارش یونما همچنان آمده که در همین سه ماه تصمیم ضرب و شتم در ملای عام نیز اجرا شده است. از این میان با موضوع دور زدن دو زن و 17 مرد در سرپل و 1 زن و 8 مرد در زابل اشاره شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این با تایید برخی از این موردها آن را تطبیق شریعت اسلام عنوان کردند و برخی موردهای مشابه دیگر را رد کردند. با این حال برخی فعالان حقوق زنان ضمن نگرانی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری زنان می‌کنند که تحت تهدید و تعقیب از سوی طالبان قرار دارند. کریمه رحیمیار یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در هر منطقه که فعال حقوق زن باشه، والا اگه 20 سال پیشم کار کرده باشه، اونا را تعقیب میکنن و دستگیریشون ادامه میدن. از طریق وکیلای گذر اینا میخوانم ما را، برادرایی که به فعال حقوق زن هستن و مسئولین رسانه ها هستن یا خانم ها خو زیاتر با گرفتاری از اینا هر روز یک روز نیک مبویم یک روز گرفت خلاص شد، کوچه به کوچه، ناحیه به ناحیه پشتشون میگرده و اونا را دستگیر میکنن. کسایی که فعال حقوق زن هستن، مثلا فعال رسانه ها هستن، اونا کدوم جرم شرعی ندارن. آگاهی میده برای خانمایی که در خانه ها هستن که شما این حقوق دارین. از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونید.
اسوی هم سنم کبیری از دیگر فعالان حقوق بشر میگوید طالبان همواره فعالان حقوق بشر و زنان را سرکوب کردند.
همیشه در صدد سرکوب کردن مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر و همچنان خبرنگاران هستند. آزادی بیان از بین رفته، هر هموطن ما که در مقابل این گروه صدا بلند میکند و یا حقیقت ها را بیان میکنند زندانی میشود. زنان به خاطر خواستن حق حقوق خود ماها است در زندان به سر میبرند. جهان در مقابل این جنایت طالبان خاموشی اختیار کرده.
در گزارش یونما گفته شده که رویدادهای امنیتی و تلفات نظامیان در سال جاری نسبت به سال 2022 کمتر بوده و به ویژه در مراسم عیدها و عاشورا هیچ گونه حادثه مهم امنیتی رخ نداده است. اما گزارش افزوده که در اول جولای 4 مرد و 1 زن در ولایت نیمروز هنگام عبور در مرز ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند و همچنان در 16 سپتامبر در درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان در مرز ترخم 8 غیر نظامی از جمله 4 کودک زخمی شدند. یونما افزوده که در یک انفجار در خوست به تاریخ 14 اگست 5 نفر به شمول یک غیر نظامی و 4 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان کشته شدند و 12 غیر نظامی دیگر و 6 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان زخمی شدند. به اساس این گزارش مواد منفجر ناشده مهمترین عامل کشتار غیر نظامیان در طول این مدت بوده است که باعث کشته شدن حداقل 24 نفر و زخمی شدن 38 نفر دیگر شده است. یونما همچنین در این گزارش به بدرفتاری و شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان، دستگیری فعالان بشری و رسانه‌ای، نقض آزادی بیان و 800 مورد نقض حقوق بشری مقام‌ها و کارمندان نظام پیشین از جمله نظامیان بین 15 اگست 2021 تا 30 جون 2023 از سوی طالبان نیز اشاره کرده است. اما سخنگوی حکومت طالبان موضوع 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان نظام پیشین را دور از واقعیت خوانده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جت های جنگی اسرائیل بمباردمان غزه را تجدید بخشیده و سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصره ایشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. مقیم نایب جزئیات داره.
جت های جنگی اسرائیل صبح زود امروز دوشنبه بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. همچنان سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصرهشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. نیروهای هوایی اسرائیل در عین حال شب گذشته مناطقی را در جنوب لبنان بمباردمان کردند. باشنده های کرانه غربی نیز گفتند که نظامیان اسرائیلی شب گذشته در برابر فلسطینی ها در این منطقه اشغال شده جنگیدند. سازمان ملل متحد میگوید که غیر نظامیان با کمبود آب و غذا مواجهند و همچنان جای مناسب برای پنهان شدن از بمباردمان متداوم نیروهای اسرائیلی در غزه ندارند. از سوی دیگر امروز به ارسال بسته های کمکی دیگر به مناطق در غزه که تحت کنترل گروه حماس است اجازه داده شد. به نظر می رسد که اسرائیل در حال آغاز عملیات زمینی گسترده در غزه بوده و نشانه های از آمادگی برای این عملیات ها مشاهده می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که اسرائیل تانک ها و سربازان زیادی را در مناطق نزدیک مرز غزه مستقر کرده و مناطق سرحدی خود را تخلیه کرده است. اسوشیتد پرس به نقل از مقام های اسرائیلی گفتند که حملات هوایی را افزایش دادند تا سطح تهدید به سربازان خود را در مراحل بعدی عملیات زمینی کاهش دهد. با این اقدام نگرانی در مورد گسترش جنگ بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از حمله اسرائیل به منطقه اشغال شده کرانه غربی، سوریه و لبنان و تبادل آتش با حزب الله لبنان به وجود آمده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه به سربازان خود گفت که اگر حزب الله با آنها حمله کند موجودیت خود را به خطر می اندازند و دولت لبنان را نابود خواهند کرد. جنبش سیاسی حزب الله بخشی از دولت متفرق لبنان است که شبه نظامیان آن در مناطق خارج از کنترل دولت فعالیت می کند. جنگ بین اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر آغاز شد که حماس در یک حمله ناگهانی و انتقام جویانه هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و شبه نظامیان آن وارد خاک اسرائیل شدند. در این حملات بیش از 1400 اسرائیلی که اکثراً غیر نظامیان بودند کشته شدند و جنگجویان حماس حداقل 222 اسرائیلی را گروگان گرفته و با خود به غزه بردند. اما تعداد تلفات طرف فلسطینی چندین برابر خوانده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های صحی فلسطین نوشته که تاکنون 4600 نفر در غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. وضعیت بشری در غزه بحرانی است و روز شنبه تنها 20 لاری اجازه یافتند که کمک به افراد آسیب دیده از جنگ را برساند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
الهم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
نشریه ایرو ایشیا ریویو یکی از مقالات خود را با این عنوان منتشر کرده که طالبان به تغییر نیاز دارند اما در جهت مخالف حرکت میکنند. در این مقاله آمده که جامعه جهانی منتظر به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. حکومت که به حقوق بشر، آزادی بیان و تحصیل دختران احترام بگذارد و ساختار خود را وسیع‌تر سازد. اما دیده می شود که حکومت طالبان به نوشته نشریه در همه این زمینه ها عقب نشینی می کند. در مقاله هر یکی از این زمینه ها به تفصیل توضیح داده شده و ارزش مطبوعات بی‌طرف و آزاد نیز بررسی شده است. این نشریه مطبوعات آزاد را از ضروری جامعه عنوان کرده می نویسد که مطبوعات بدون سانسور که در حال حاضر افغانستان از آن محروم است دولت و رهبران سیاسی را برای پاسخگویی آماده می کند. در قسمت دیگر این مقاله حق تحصیل دختران مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که محروم ساختن دختران از آموزش و تحصیل به مانع جلوگیری از پیشرفت کشور است. طالبان پس از برگشت به قدرت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و در دسامبر گذشته در پانتونها را تا امرسانی برای دختران بستند. مقام های حکومت طالبان می گویند که مشغول فراهم کردن شرایط مسون برای تحصیل دختران هستند. اما منتقدان می گویند که اگر حکومت واقعا بخواهد می تواند در عرض چند ماه این شرایط را مهیا می کند. ایرو ایشیا می نویسد که اگر طالبان به وعده های خود در زمینه های فوق عمل کنند و خود را با میارها و سیاست‌های جهانی هماهنگ سازند، زمینه رسمیت شناسی آنها مهیا خواهد شد. اما خبرگزاری ANI هند در آستانه بازی مهم روز دوشنبه تیم افغانستان و پاکستان در مسابقات جام جهانی کرکت از قول جونتان ترانت سرمربی تیم افغانستان می نویسد که با تأکید روی بازی گروهی و هماهنگی میان همه اعضای تیم گفته که پیروزی در بازی مسئولیت تنها سپنران یا توپ اندازان چرخشی تیم نیست. آقای تراد برای یک بازی هماهنگ و منسجم میان همه اعضای تیم ابراز امیدواری کرده است. قابل یادآوری است کتوب اندازان چرخشی تیم افغانستان مانند راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن شهرت جهانی دارند. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی تاکنون 4 بازی انجام داده که از این جمله تیم قدرتمند انگلستان را که مدافع قهرمانی جهان است شکست داده، اما در برابر بنگلادش، نیوزیلند و هند شکست خورده است. در بازی اخیر در برابر تیم نیوزیلند بازیکنان تیم افغانستان 4 توپ را که باید کیچ یا به اصطلاح در هوا قبض می شدند ضایع کردند. آقای تراد بازیکن سابق تیم انگلستان در ماه اسد سال گذشته به حیث سرمربی تیم کرکت افغانستان گماشته شد.
شنونده رادیو آزادی است. شمار از مسئولین و برخی از استادان پوهنتون البیرونی می گویند در یک اقدام بی سابقه در کاپیسا با امکانات اولیه مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساختند. به گفته آنان 3 سال روی طرح این مدل کار شده. برای روشن شدن زوایای تکنیکی کار آنان در این گزارش با مسئولین و استادان صحبت شده.
احمد روین جرفندیش 23 ساله در رشته انجینری برق پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا استاد است. کسی که میگوید طرح و دیزاین این ربات را ترتیب کرده و با همکاری تیم رباتیک این پوهنتون دست به یک اقدام بی سابقه زده اند. او میگوید که ساختن این ربات را قبلا در ذهن داشت، اما زمانی که با تیم رباتیک این پوهنتون روبرو شد کار را روی بخش اساسی این ربات آغاز کرد که در مدت 3 سال آن را تکمیل کرده است.
سال دوم دانشجوی خودم بود که به دنبال از موضوعات کاوشگرهای مریخی بودم. ربات های بسیار مقدماتی و بسیار کلاسیک ما ایجاد کرده بودم و از اونها ایده برای این گرفته بودم که باید برای مدل واقعی زی و مدل کم پیشرفته تر زی باید بپردازم و با یک تیم از دانشجویان روبروشون تیم رباتیک با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن، شروع کردیم با ایشان و به این نتیجه رسیدیم.
همچنان آقای جرفندش میگوید مدل رباتی را که ساختند توانایی چندین فعالیت را در سیاره مریخ دارد، از جمله عکس برداری از سطح مریخ و اندازه گیری درجه حرارت مریخ.
اکنون در جهان غرب ابتدا بالای گروه های رباتیک خود کار میکنند. سراسر سازمان های فضایی در این رشته فعلا سرمایه گذاری میکنند در این بخش و مدل های مریخی خود هم میسازند و مدل های مریخی را از طرف دانشجویان خود به مدل های واقعی تبدیلش میکنند. سپس از آدرس یک سازمان به طرف مریخ رهسپار میسازندش. ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل رباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
شکرالله احمدی 23 ساله باشنده شهر کابل، محصل پانزه انجینری پوهنتون البیرونی، یک عضو دیگر از تیم رباتیک این پوهنتون است. او میگوید در بخش کودنگ یا رمزگذاری این ربات کار کرده است.
اکثرا پروژه انجینری که طرحش در ذهن ایجاد میشه او متشکل از 2 بخش اصلی و اساسی میباشن که یک بخشش مربوط هاردویر میباشه و یکش هم مربوط سافتویرش میباشن. من خودم یک بخش اساسی ازی که بخش سافتویر ازی بود روی ازی کار میکردم، ربط میدادم سافتویر را با هاردویرش. سایر اعضای گروپ که بودن روی آماده سازی قطعات کار میکردن، روی همون سخت افزارهای ازی کار میکردن.
با گفته آقای احمدی قطعات یا پرزجاتی که این مدل را از آن ساختند به سادگی پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود هزینه آنها بسیار زیاد است. او می گوید که کار روی این پروژه برایشان خالی از مشکلات نبوده و در جریان ساختن آن با دشواری های زیادی روبرو شدند.
پروژه به بزرگی کار میشه و طرح میشه خالی از مشکلات نمی باشه که ما در این قبال با خیلی از مشکلات هم مواجه شدیم که اولین مشکل ما مکان درست نبود که ما مثلا پروژه خود کار بکنیم، جای درست نداشتیم، لابراتوار درست نداشتیم که ما از اون گروپ همه ما منسجم شویم و روی پروژه خود کار بکنیم. مشکل بعدی ما بود اقتصادی ازی بود که ما خود همین مسئولین خود این گروپی که ما بودیم با امکانات ناچیزی که داشتیم ما تونستیم که پروژه را کار بکنیم و آماده بکنیمش. دونر نداشتیم که مثلا ما را حمایت بکنه و ما با خیال راحت پروژه را کار بکنیم.
آقای احمدی همچنان میگوید که اگر زمینه و شرایط برایشان فراهم شود میتوانند با تیم کاریشان دستگاه های بهتری نسبت به این بسازند.
اگر برای ما شرایط از این مساعد شد، امکانات از این فراهم شد، ما میتونیم با خیال خیلی راحت با همین گروپ رباتیک البیرونی که هستیم ما پروژه خود را برای خصوصیات جدیدتر را کار بکنیم، رویش قابلیت های پروژه را زیاد بکنیم، افزایش بدیم و بتونیم به اون روز هم برسیم که ما پروژه خود را از سطح فضای مجازی به فضای حقیقی امتحان بکنیم و به نمایش بگذاریم.
آقای جرفندیش در مورد اینکه در این دستگاه از کدام تجهیزات استفاده شده و آن را از کجا وارد کردند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما اونمو قطعاتش از طریق یک نهاد فروشنده از اون ما درخواست کردیم، چون این قطعات قدر فراوان یافت نمیشه در کابل افغانستان با یک بودجه خیلی انگفت از خود محصلین اون دسترس هم بودجه را قرار دادن، اونها از چین وارد کردن بر ما. فیصدی زیادی قطعات پروژه را ترکیبا از وسایل کهنه و نو، یعنی قطعاتی که در بازار فعلا وجود داره، اونها را ما گرفتیم و استفاده کردیم.
این مدل ربات کاوشگر که اکنون در پوهنتون البیرونی به نمایش گذاشته شده است فقط یک نمونه است و توانایی عملی برای اجرای ماموریت فضایی را ندارد. طراحان آن میگویند اگر زمینه برای آنها فراهم شود می توانند ربات